ساعت 18 در تهران، 15:30 دقیقه در پراگ اروپای مرکزی. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. یک قانونگذار آمریکایی از کشور توالو خواست پرچمش را در اختیار نفتکش‌های ایرانی نگذارد. مجلس منحل شده مصر امروز تشکیل جلسه داد. سایت ملی مذهبی از بستری شدن نرگس محمدی در بیمارستانی در زنجان خبر داد. سلام شنونده گرامی، اینجا رادیو فرداست، من مهتاب وحیدیرات هستم با مشروع چند خبر. یکی از نمایندگان پرنفوذ مجلس نمایندگان آمریکا، هوارد برمن، از کشور توالو خواست پرچمش را در اختیار نفتکش‌های ایرانی نگذارد. توالو جزیره کوچکی است از مجمع الجزایر پولینزی در اقیانوس آرام. هوارد برمن همچنین درباره عواقب دور زدن تحریم‌های آمریکا به این جزیره در اقیانوس آرام هشدار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، تغییر پرچم نفتکش‌ها به ایران کمک می‌کند در پوشش نام کشوری دیگر تا حدی تحریم‌های بیمه‌ای و فروش نفت را دور بزند. با وجود رأی دادگاه عالی مصر مبنی بر انحلال مجلس آن کشور، نمایندگان این مجلس در روز سه‌شنبه تشکیل جلسه دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نمایندگان اخوان المسلمین که اکثریت این مجلس را تشکیل می‌دهند، در این جلسه کوتاه شرکت نکردند، اما برخی نمایندگان لیبرال و چپگرا از شرکت در آن خودداری کردند. رئیس مجلس مصر نیز در سخنانی که از تلویزیون آن کشور به صورت مستقیم پخش می‌شد گفت که مجلس به قوانین احترام می‌گذارد. سایت ملی مذهبی گزارش داد نرگس محمدی، عضو زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، روز دوشنبه در بیمارستانی در زنجان بستری شده است. نرگس محمدی که از حدود 2 ماه پیش برای اجرای حکم 6 سال زندان بازداشت شد، پیشتر در نامه‌هایی از وضعیت بد جسمی خود خبر داده بود. او همچنین در نوشته‌هایش خواستار انتقال به زندان اوین در تهران شده بود. گروه طالبان افغانستان با انتشار بیانیه‌ای سخنان حامد کرزی را مبنی بر توافق این گروه برای آغاز گفتگوهای صلح با دولت افغانستان رد کرد. طالبان در بیانیه خود آورده است که این گروه گرچه در نشستی در ژاپن شرکت کرده بودند، اما علی‌رغم گفته‌های رئیس جمهوری افغانستان، مذاکره و توافقی بین طرفین انجام نشده است. حامد کرزی در ژاپن گفته بود قاری الدین محمد، عضو ارشد گروه طالبان، در دیداری با نماینده شورای عالی صلح در مورد آغاز گفتگوی صلح با دولت ابراز آمادگی کرده است. شورای ملی سوریه میگوید هیچ انتقالی بدون برکناری بشار اسد انجام نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیانیه شورای ملی سوریه میافزاید هدف اصلی این شورا ادامه راه انقلاب و خواسته های مردم سوریه است. توماس لوبانگا دیلو، فرمانده سابق شبه نظامیان جمهوری کنگو، توسط دادگاه کیفری بین المللی به 14 سال زندان محکوم شد. این حکم در ارتباط با دزدیدن کودکان زیر 15 سال و اجبار آنها به شرکت در جنگ صادر شده است. در جریان جنگ در شرق کنگو بین سالهای 1999 و 2006 میلادی، حدود 60,000 نفر جان خود را از دست دادند. شنوندگان عزیز، به پایان خبرهای این بخش میرسیم، اما در ادامه ازتون دعوت میکنم شنونده مستند رادیویی انفرادی باشید، کاری از همکارم وحیده پوراستاد.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشرده سلولها مبارزه می کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادیها و یا مکانهایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این 4 دیواری‌ها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این 4 دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی 3 دهه اخیر از روزگار دلهره آور خود برای شما بگویند. زندانبان زندانی زن را به داخل سلول هل می دهد و در را پشت سرش قفل می کند. زندانی چشم‌بند و چادرش را بر می دارد و آن را به گوشه ی از سلول پرت می کند. نگاهی به اطراف سلول می کند. اولین چیزی که درون سلول خود نمایی می کند لکه های استفراغ و قطره های از خون خوش شده است. شایسته وطندوز زندانی سیاسی دهی 60 و 70 خورشیدی با مجموع 18 سال زندان که نزدیک به 2 سال آن در انفرادی بوده میگوید سختگیری زندانبانان نسبت به زنان به نوع نگاهی است که نسبت به مبارزات سیاسی زنان وجود دارد.
زنی که وارد عرصه مبارزه میشه خودشو همپای یک مرد میدونه، یعنی به جنسیتش فکر نمیکنه و همین چیزی بود که رژیم از این احساس تحقیر میکرد و بیشترین فشار رو سعی میکرد روی زنا بیاره. خیلی جاها دیدیم که خیلی از زنا فشارهای بیشتری از مردا تحمل میکردن.
زندانی به در سلول میزند. زندانبان پنجره کوچک بالای سلول را باز میکند. زندانی تقاضای نوار بهداشتی می کند. زندانبان با پوزخند فقط به زندانی نگاه می کند و پنجره سلول را می بندد. زندانی پس از دقایقی بار دیگر به در می زند. زندانبان هیچ اعتنایی نمی کند. زندانی این بار با مشت به در می کند. زندانبان پنجره سلول را باز می کند و با تحقیر و توهین پنجره سلول را به شدت به هم می کوبد. زندانی در حالی که صورتش از اشک خیس شده آستین لباسش را جدا و آن را به سختی تکه تکه می کند تا بتواند از آن به عنوان نوار بهداشتی استفاده کند. منیره برادران زندانی سیاسی دهه 60 با 9 سال سابقه زندان.
بله، زنان یکی از عامل فشار میشه، عادت ماهانگی زنان هستش که با بهانه‌های مختلفی نیاز داره نوار بهداشتی خودداری میکنن. در افرادی ها اتفاق میفته این مسئله، این مسئله چون اختلال میشه باید بگی، هی باید دنبال کنی که فشار زیادی میشه. مثلا دورهایی بودم که به اون نمیزن نوار بهداشتی.
فریبا داوودی مهاجر از فعالان سیاسی و مدنی در سال 79 به زندان افتاد. او 40 روز در سلول انفرادی بازداشتگاه عشرت آباد سپاه بود. خانم داوودی مهاجر میگوید در حالی که نیاز به نوار بهداشتی داشته او را تا چند روز در وضعیتی غیر بهداشتی نگه داشتند و توجهی به او نمی کردند.
خانم ها یک نیازهای بهداشتی دارن که نمیتونن به مردا بگن که مثلا ما چه نیازی داریم و من ساعت ها روی این پتو نشسته بودم و چادرم رو پهن کرده بودم دورم و به نظر من اونا منو تو این شرایط قرار داده بودن تا منو تحقیر بکنن و من ساعت ها نشسته بودم و نمیتونستم از سلول بیرون بیام و بهشون میگفتم که باید برین یه زن بیارین و بالاخره اینقدر نرفتم بازجویی که یه زن برا من آوردن و من هیچ‌وقت اون زن رو فراموش نمیکنم به خاطر اینکه اون زن وقتی که وضعیت منو دید و اون وسایلی که من خواسته بودم به من داد، دیدم که توی اون کیسه برای من مثلا یه مش پسته گذاشته، من که من خیلی شرایط تغذیه‌ام هم خراب بود و فقط من گفت حتما اینو بخوری. یا
زندانی از بیرون سلول صدای زندانبان مرد را میشنود. ترس تمام وجودش را فرا گرفته. او پس از چند روز فهمیده که در بازداشتگاهی به سر میبرد که تمام کارکنان آن مرد هستند. زندانبان، بازجو و حتی زندانیان سلول‌های اطرافش. فریبا داوودی مهاجر با تجربه 40 روز سلول انفرادی در بازداشتگاهی که تمام پرسنل و زندانیان آن مرد بودند.
همومی که به همون میدادن چون همه مرد بودن، نگهبانه به من میگفتش که برو هموم ولی حق نداری در همومو ببندی و اصلا برای من تصور این که بتونم برم همومی که درشو نتونم ببندم، البته اون میگفت نگات نمیکنم، اصلا برای من قابل تصور نبود. ادبیات انفرادی ها کاملا مردونه بود. تنها چیزی که صبح اون نگهبانا حرف میزدن درباره احتیاجات زندانیای مرد اونقدر برای من آزاردهنده بود، مثل اینکه چه اتفاقی براتون افتاده که همون برین، که گاهی فکر میکردم اونا قصدی دارن اینا رو به کار میبرن برای اینکه منو آزار بدن یا به کار بردن اسامی مواد بهداشتی که برای مردا هستش. بدون شرم درباره این حرف میزدن و بلند داد میزد که مثلا اگر دیشب این اتفاق برات افتاده پس بیا برو هموم. اینا خیلی آزاردهنده بود.
فرشته قاضی روزنامه‌نگار است و در سال 83 در پرونده موسوم به وبلاگ نویسان 40 روز در بازداشت بود. او 38 روز از این مدت را در انفرادی بود و 30 روز از دوران انفرادی خود را در یک بازداشتگاه مخفی به سر برد. فرشته قاضی میگوید شبهای سلول انفرادی را در بازداشتگاه مخفی با کابوس تجاوز از سوی زندانبان و یا بازجو به صبح میرسانده.
احساس ناامنی خیلی بدی داشتم به خاطر اینکه بارها تهدید به تجاوز شده بودم از روی بازجو. در اصل بیش از هر چیز توی اون سلول نه تنهایی، یک نوع ناامنی بود که آزارم میداد، چون بازجوم یک بار هم اومده بود درب سلول رو باز کرده بود و از همونجا با هم صحبت کرده بود، برگه داده بود که اینها رو باید بنویسی وگرنه تهدیدهایی که کردیم عملی میشه، و این همیشه توی ذهن من بود. هر بار صدای در میومد این ترس رو داشتم که ممکنه بخواد بیاد داخل سلول و اون موقع من چی کار باید بکنم.
زندانبان مرد شبها پنجره کوچک سلول را باز می کند و برای دقایقی طولانی به زندانی زن که در گوشه سلول نشسته خیره می شود. زندانی هر بار که زندانبان به او نگاه می کند تمام وجودش را ترس و وحشت فرا می گیرد. فریبا داوودی مهاجر.
نیمه شبا نگهبانه می اومد، دریچه‌ای رو که بالا بود اونو باز می کرد و یک ساعت منو از اون تماشا می کرد و من پامو مثل یه چوب خیمه می زاشتم و این پتو رو یه جوری می کشیدم که مبادا این حتی یک قسمتی مثلا حتی از برجستگی شونه منو ببینه، و احساس همون تجاوز رو من توی این نگاه خیره این می کردم.
در دهه های مختلف کابوس زنان از تجاوز در سلول های انفرادی در مواردی تنها در حد کابوس نماند و رنگ حقیقت به خود گرفت. سعیدی سیابی در سال 61 به اتهام همکاری با یک گروه سیاسی به همراه همسر و فرزند 4 ماهه‌اش بازداشت شد. او در زندان‌های اردبیل و تبریز به سر برد. سعیدی سیابی در بخشی از کتاب عقوبت بدون جنایت که توسط سازمان عدالت برای ایران منتشر شده درباره تجربه خود از دوران زندان میگوید بازجویان بارها در مقابل چشم بچه 4 ماهه‌اش به او تجاوز کردند. بخشی از گفته های سعیده سیابی که در وبسایت عدالت برای ایران منتشر شده.
یک بار یکی از همون پاسدارا با برنامه قبلی که ریخته بود وارد سلول من شد، تمام سلولا رو خالی کرده بود، فقط من جا بودم، کلید و اینا رو همه رو داشت. حتی نگهبان اون شبم قرار بود یه مردی باشه، نبود اونجا. 2 روز در میان 2 شب زن بودن، 1 شب مرد میشد. اون شب قرار بود مرد باشه، یه مرد میان سالی اومد توی سلول و در رو باز کرد، گفت که اگه هم جیغ بزنی هیچ اینجا نیست، به من تجاوز کرد.
چه افرادی که مورد تجاوز قرار گرفتند و چه آنها که تنها با کابوس آن روزها و شبهای سلول انفرادی را تحمل کردند هنوز پس از سالها از آزادی خود از فکر آن رهایی نیافتند. فریبا داوودی مهاجر.
تمام حریم زنانگی آدم مورد تجاوز قرار میگیره و همش تو فکر میکردی هر آن ممکنه یه اتفاقی برای تو بیفته و هیچ کس از تو خبردار نمیشه و فضای جامعه تو طوریه که اگر بیای بیرون تو هرگز نمیتونی راجع به اون اتفاقی که افتاده با کسی صحبت کنی. این بر من خیلی سخت بود، یعنی فکر میکردم که چرا باید اتفاقی بر من بیفته که من نتونم راجع بهش حرف بزنم، و این خیلی سخت بود. و من بعد از آزادی از همه مردای ریشو میترسیدم، از همه آدمایی که ریش داشتن میترسیدم و هنوز من از این آدما میترسم.
زندانی هیچ شبی را با آرامش نخوابیده است. او شبها از ترس ورود زندانبان مرد و یا نگاه‌های خیره او به درون سلولش هوشیار می‌خوابد. چشمانش را بر روی هم می‌گذارد، اما ذهنش همیشه بیدار است. با کوچکترین صدایی ناخودآگاه تمام چادرش را دور خودش می‌پیچاند. نیمه‌شب از بیرون سلول صدای قدم زدن یک نفر را می‌شنود. صدا به سلول او نزدیک‌تر می‌شود. قفل در سلولش باز می‌شود. زندانی در حالی که از اضطراب خیس شده به یک باره با دیدن این کابوس از خواب بیدار می‌شود. بخش بعدی این برنامه بار دیگر زنان از شرایط خود درون سلول‌های انفرادی میگویند.
دختر من بعد روزگی احساس میکرد که همش میشد روی شکم من و من برای اون نشستن روی شکم من هم گرسنه خودم رو کمی کم میکرد، هم که باعث میشد که اونو بتونم بیشتر سرگرم بکنم.